بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای چه ما رو در دنیا آورده؟ در قرآن مجید می‌فرماید زمینه آماده کردم براتون که شما در سایه لطف و رحمت و احسان من در فضای احسن عمل قرار بگیرید. البته هر کسی در حد ظرفیت خودش اعمال ما نسبت به انبیا و ائمه طاهرین عمل حسنه، اما اگه با اونا نسنجیم بین خودمون تقسیم میشیم به دارنده عمل حسن و دارنده احسن عمل. یه متنی رو هم نقل میکنن، من اولین بار این متن رو در کتاب بسیار با حال تقدیس مرحوم ملا احمد نراقی دیدم. شاید اون وقت کلاس چهارم ابتدایی بودم، درک نمیکردم، نمیدونستم چیه، اما چون پدر پدرم و پدرم با این کتاب خیلی انس داشتن و انسشونم به این بود شب که از سر کار می اومدن خونه قسمت‌هایی از این کتابو می خوندن و خیلی سخت گریه می کردن. این متن اینه: حسنات الابرار سیئات المقربین. اون کار نیکی و کار حسنی و عمل حسنی که خوبان انجام میدن، اگر مقربین بخوان با اون ظرفیتشون عمل اینها رو انجام بدن، برای اونها زشتیه. یعنی خداوند متعال به قول ما توقعش از هر کسی به اندازه وسعش، لا نکلف الله نفسا الا وسعها. مثلا یه آدم نمازخون که واقعا هم نمازخونه، اگر حمد و سوره رو غلط بخونه هر کاریش بکنن زبونش نچرخ. فقهای ما میگن بهش فشار نیاریم، نماز او با همون حال درسته، حتی نماز طوافش. یعنی وقتی مکلفی قدرت بر یک کار تکلیفی نداره، به همون مقداری که قدرت داره قبول میکنن و کافیه. اینه که ما اعمالمونو نسبت به اونا نیازی نی بسنجی، اما خودمون بین خودمون با ظرفیتایی که تفاوت داره، یه عده‌مون دارای عمل حسنیم قطعا اهل نجات، یه عده‌مون دارای احسن عملیم، خب پاداشمون بیشتره و برتره، اما هر دو اهل نجات. تو همین گریه بر وجود مبارک حضرت سید الشهدا شما ببینید چه تقسیم بندی جالبی امام صادق دارن. من بکا، کسی که گریه کنه، یعنی میتونه گریه کنه، عشق داره گریه میکنه. او ابکا، یک کسی هم میتونه بگریونه، ممکنه خودش گریه نداشته باشه ولی هنر گریوندن داره. که اینجا من به همه شما عزیزانم این سفارشو دارم، اگر دیدید افرادی از روحانی ها، از مده ها خوب روزه میخونن، خوبم مردمو میگریونن، اما خودشون گریه نمیکنن. ائمه ما ایرادی به اونا نگرفتن. خب یه کسی گریه نداره ولی هنری گریوندن داره، عیبی نداره. شمایی که میتونید گریه کنید حالا امتیاز دارین قطعا، اونی که میتونه بگریونه در گریوندنش امتیاز داره. خب خیلی از ما نمیتونیم بگریونیم، نمیتونیم. یکی از گویندگان که خیلی هم گفته های شیرینی داره، میشناسین همه تون، یعنی هیچ کدومتون نیستین که او رو نشناسین، به من میگفت، میگفت خداوند متعال هنر روزه خوندن و گریوندن و نصیب من نکرده. گفت من دو سه بارم امتحان کردم، میگفت همین روزه های تو رو که میشنیدم میبردم جای دیگه میخوندم، هیچ گریه نمیکرد، هیچ. یعنی میگو یه نفرم پا منبرم گریه نمیکرد، چون هنرشو ندارم. او تباکا، یه کسی نمیتونه بگریونه و نه گریه داره ولی خودشو به شکل گریه کنا در میاره، یعنی چهره غمناکی میگیره، حالت ناراحتی به خودش میگیره و هر کی ببینه تش میفهمه محزونه. این تقسیم افراد به این سه گروه. البته با توجه به روایاتی که ما درباره گریه، اونایی که حالا من دیدم از رسول خدا تا امام هشتم داریم، از بقیه ائمه بعد از حضرت رضا اگر بوده جز امام زمان نقلی نشده، قطعا اونا هم داشتن و تمام ائمه ما دهه عاشورا سخت تو گریه بودن خودشون هم گاهی روزه میخوندن، جلسه هم میگرفتن. اگر هم جلسه تشکیل نمیشد به خاطر محدودیتشون و فرعونای زمانشون، ولی جلسه رو ترک نمی کردن، زن و بچه هاشون رو صدا می کردن، خودشون برای اونا روزه می خوندن، گریه می کردن. این مجموعه روایاتی که از رسول خدا تا امام هشتم نقل شده تو بخش مهمیش قید مؤمن داره، یعنی کسی که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، نبوت انبیا رو قبول داره، امامت ائمه رو قبول داره، قرآن و وحی رو قبول داره، این آدم دقت بفرمایید ممکنه اهل لغزش هم باشه، طول سال ممکنه 10 تا 20 تا 40 تا چه میدونم یه لغزشی هم ازش صادر بشه، یه گناهی هم مثلا مرتکب بشه، نه اینکه حالا عمدن پاشه بره بیرون برای گناه کردن، نه حالا تو گناه میفته، ولی به نظر ائمه ما مؤمنه. این سه طایفه، من بکا، کسی که گریه کنه چون میتونه گریه کنه، او ابکا یا مردم رو بگریونه، حالا خودش گریه داره یا نداره اونو دیگه، امام صادق ساکت، خب ممکنه اینی که هنر گریوندن داره خودش هنر گریه کردن نداشته، ایرادی بهش نی. او تباکا گریه نداره، هنر گریوندن هم نداره، مؤمنن هر سه طایفه با، ولی خودشو به شکل گریه کنا در میاره، گریه نداره اما لباسی ها میپوشه، گریه نداره اما به پیشونیش میزنه، گریه نداره اما حال تأثیر داره. این روایتو خیلی از کتابا نقل کردن، بر خود منم یقینیه، یعنی شکی ندارم، چون خزانه پروردگار خزائن کم نشدنی و پایان ناپذیر، یعنی خزانه حق نه خرج بکنه کم میشه و نرچی خرج بکنه رو به پایان رفتن میره، کم نمیشه رو به پایانم نمیره. اینو آدم لحاظ بکنه که کم نمیاد از خزانه، تمومم نمیشه. حالا مؤمنی که بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، امام صادق نمیگه وارد بهش میشه با، نمیگه این سه طایفه یدخلون الجنه، میگه اصل بهش رفتن و خدا بهشون واجب میکنه، نه وارد بهش نمیشه. یه وقت یه روایتی میگه که این گروه یدخلون الجنه، اما امام ششم می فرمد وجبت له الجنه، این قطعیه. اون وقت حضرت سید و شهدان گریه کن در بین آدمیان تنها نداره، غیر دیگرانه، دیگران بین آدمیان گریه کن دارن، ولی ایشون نه. امام هشتم از مسیر اهواز که اومدن تو منطقه جنوب خراسان و طبس از اونجا وارد نیشابور شدن، از نیشابور رفتن مرو. اینجا که دفنن، اینجا زندگی نمی کردن. دو سالی که ایران بودن مرو بودن. اینجا مسیر بود که مأمون حضرت رو حرکت داد، با خودش میخواست ببره بغداد که طرح کشتن حضرت رو تو این شهر ریختن. یعنی ایشون شاید یه شبانه روز بیشتر تو شهر فعلی مشهد نبوده، مرو زندگی میکرده. تو مسیر که داشتن میرفتن یه تعداد حیواناتی رو دیدن جمعن و چشم همشونم تره، اشکی داره. خب طبق قرآن سوره نمل که خدا میگه ما سلیمان، یعنی نقل میکنه علمنا به ما انبیا، خدا منطقه این حیوانات رو یاد داده، هم زبان مورچه رو میفهمیدن هم پرندگان رو. سلیمان مقام بالاتر از امام هشتم نیست قطعا. امام هشتم به یکی از حیوانا گفتش که چیه دور هم جمع شدیم گریه برای چی میکنیم؟ حیوانای مختلف ها، که این حیوانای مختلف اگه تو بیابونا هم دیگر رو ببینن هم دیگر رو پاره میکنن. اما امام دید اینجا همه جمع، خیلی هم با محبت و عاشقانه دور هم دیگه، فرمود برای چی گریه میکنی؟ گفتم ما هفته یه بار جمع میشیم برای ابی عبدالله گریه میکنیم، هفته یه بار، بیشترم نگفتم به حضرت رضا. فرمود من دارم یه سفری میرم که برای منم گریه کنین. خب این گریه برای ابی عبدالله موضوعیت داره، یعنی یک مورد مربوط به حضرت ابی عبدالله الحسین گریه است، جای دیگه موضوعیت نداره. یعنی شما برای پیغمبر، برای دیگر ائمه گریه نکنی قیامت امتیازی کم نمی کند. همون کسی بتونه گریه کنه، بتونه بگریونه، بتونه خودشو به شکل گریه کنا دراره، این کارو نکنه امتیاز کم میشه. خب برای چی ما رو آوردن اینجا؟ برای احسن عمل. حالا هر کدوممون این احسن عمل رو دلمون میخواد بدونیم چیه، چیه احسن عمل. البته میتونیم به قرآن مجید مراجعه بکنیم، ولی احسن عمل عملی رو، یعنی کسی که اومده تمام احسن عملها رو انجام داده، او رو ببینیم که الگو و اسوه و سرمشق به خودمون قرار بدیم. خیلی بهتر کتاب خوندنه و معلومم میشه که ما رو آوردن در این دنیا برای این که اون کارا رو، اون اخلاقیات رو، اون حالات رو از افق وجود خودمون طلوع بدیم. خب کی بوده که تمام احسن عمل رو انجام داد؟ پیغمبر اسلام. شما ببینید امام شب عاشورا تمام ارزش‌های خودشونو با پیغمبر معرفی میکنن اکرم تناب نبوه. شما ببینید میخواد علی اکبر رو اون حقیقتشون نشون بده، میگه اشبه الناس خلقا و منطقا و خلقا به رسولک، یعنی اون نقطه مرکزی پیغمبره، بقیه نجوم دور پیغمبرن که همین تعبیرم در قرآن براشون اومده ستارگان، که در تعبیر آیات هم داریم فلا اقسم به مواقع نجوم، یعنی به جایگاه ائمه طاهرین. چند مورد من امشب از تکالیفی که پیغمبر انجام دادن براتون بگم، خیلی شیرینه. یکی عبادتشونه، البته عرض کردم احسن عمل او مطابق گنجایش وجودیشه، مال ما مطابق گنجایش وجودیمون صورت میگیره. بنابراین اگه من گفتم پیغمبر این گونه بود، مثلا در عبادت شما قصه‌دار نشین، نگین پس ما هیچ، این عبادات ما چی، نگین کار ما به چه درد میخوره. شما همین آیه لا نکلف الله نفسا لا نکلف نفسا الا وسعها رو کنار خودتون داشته باشید. شوق عبادت، ذوق عبادت، کیفیت عبادت، کمیت عبادت در وجود او چنان بود که پروردگار عالم به او دلداری داد برای اینکه یه مقدار استراحتشو بیشتر کن. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من این قرآن رو به طرف تو فرستادم که این گونه خودتو به زحمت بنداز. عاشق عبادت بود، نه تنها عاشق واجبات، این قدر عاشق مستحبات هم بود که بالاخره خدا نماز شب رو به او واجب کرد، فقط به او تنها، به ائمه واجب نشد. این 11 رکعت نماز شب رو به او واجب کرد. و من اللیل فتهجد نافلتن لک عصا ربک. خیلی عجیب، ان یبعثک مقاما محمودا، من مقام محمودی که میخوام نصیب تو کنم کانالش نماز شبت. ما نمیدونیم مقام محمود، واقعا نمیدونی. اگه اجازه داشت، اجازه بهش نمیداد خدا، دلش میخواست و میدونست دعاش مستجابه، دعا بکنه یه نفر قیامت جهنم نره اگه اجازه داشت. اینقدر این انسان وجودش گسترده بود، گسترده. این شوقش، این ذوقش، این حالش خیلی عجیب بود. تو روایت داره شبا که میخواست بخوابه روی همین عبای عربیش میخوابید. عباهای مکه مدینه هم نازک بود چون هوا خیلی گرم بود. نمیدونم یه شب اون مستلمه یا کسی دیگه، تاریک بود دیگه، چراغ که نبود، چراغای خیلی سوسوزنی شب آروشم بود، جای معینی هم داشت، رفت عبای پیغمبر رو دوتا کرد، پهن کرد. پیغمبر خوابید احساس نرمی بیشتری کرد، بلند شد، فرمود میخواستی منو از او محروم کنی؟ چه آدم وقتی رخت خوابش گرم و نرموشه بیشتر خواب بهش میچسبه، خوابم طولانی تر میشه. میخواستی منو از محبوبم دور کنی؟ اما ما این وظیفه رو نداریم. ما به ما هم نگودن شب و روز زمین بخوابیم، اما به ما گفتن نمازتون از دست نره، به ما گفتن نمازتون رو با حمد و سوره درست بخون، به ما گفتن زمینی که روش نماز میخونین مباح باشه، لباسی که باهاش نماز میخونین مباح باشه. یعنی به ما گفتن نماز خون، حروم تو خونه و زندگیت را نده. هم این نماز احسنه برای ما، این نماز احسن، همون نماز احسن او. کی طاقت نماز او رو داشت؟ نه ملکی، نه جنی، نه انسی. پیکره نمازش با ماها فرق نمی کرد، اونم نماز صبح دو رکعت می خوند، اما همون نماز صبح دو رکعتش تمام عالم ملکوت و نور میداد. یعنی کارخونه نور خدا برای بالا پیغمبر بود. نمیدونم من چه جوری شخصیتشون رو بیان بکنم. یه دعوت خدا از سومین پیغمبر اولی العزمش حضرت کلیم الله کرده. خداوند با موسی بیواسطه حرف میزد، یعنی فرشته بین خدا و موسی نبود. یه دعوت بسیار معنوی کرده از موسی، خود پروردگار. و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. در ظاهر 30 شب دعوتش کردم، ولی در حقیقت 40 شب برنامه ریزی کرده بودم. 30 شبش که تموم شد گفتم 10 شب دیگه تو این مهمونی بمون. خدا دعوت کرد بیا. کجا؟ کوه طور. کوه طور کجاست؟ رو زمین. جایی نبود کوه طور. اما با پیغمبر ببینید چجوری معامله کرد. دعوتش نکرد، اصلا پیغمبر رو دعوت نکرد. میگه خودم. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. بقیه آیات معراج تو سوره دیگه‌ایه. یعنی بردش. آسمان ها رو نشونش داد، بهشت و جهنم و اوضاع قیامت، یعنی پرده قیامت کشید جلو و به پیغمبر نشون داد که این صحنه‌ای که داری میبینی در آینده اتفاق میفته. صحنه رو موجودش کرد، موسی رو دعوت کرد رو زمین، ولی پیغمبر رو دعوت نکرد، بردش به آسمان. موسی در کوه طور گفت احب خلق در این عالم کیه که محبوب تر از او وجود نداره. خداوند فرمود پیغمبر آخر، اون احب خلق من، امتشم بر همه امت ها فضیلت داره. امتش یعنی شماها، امت یعنی اونی که امت. گفت خدایا این کرامت رو به من لطف میکنی منو جزء امت او حساب بکنی، یه پیغمبر اولی العزم، یعنی شما جایگاه خودتون رو ببینید کجاست. خطاب رسید من تو رو جزء امت او حساب میکنم. گفت چی به این امت دادی که انقدر ازشون حرف میزنی؟ گفت 10 چیز. گفت خدایو بشمار. حالا یه بار باید روایتشو کامل براتون بگم. یکی از اون ده تا گفت موسی عاشورا به اونا ده. عاشورا هم به شما شیعه ها داده، به 1 میلیارد مسلمون که نداده. اونا شب اول محرم شب عیدشونه، در مدینه مکه عروسی ها شب اول محرم شروع میشه به وقت، حتی شب عاشورا. و هازا یومون تبر رکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. یعنی عاشورا رو به امت داده، معلوم میشه امت شیعه های واقعی هن. تو ما هم خیلی ها تو تهران زندگی میکنن که پیغمبر میگه از یهود و نصارا بدترن، اونا که امت نیستن. اصلا خیلی دایره امت محدوده طبق این روایت. این رشته عبادت او و این هم رشته عبادت ما. وقت شما قیامت همین نمازاتونو ببرین، همین دستگیره نجات. چرا که در متن قرآن میخونید مجرمین رو که دارن میبرن جهنم، بهشتی ها از اونا میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شما رو داره میبره جهنم؟ اولین پاسخی که میدن میگن لم نکومن المسلین، پرونده نماز نداره. یعنی ما مخالف پیغمبر زندگی کردیم، اما شما نمازو که ببریم شما رو با پیغمبر روبرو میکنن کنار کوثر، شما موافق پیغمبر زندگی کرد. این یه حقیقتش. یه حقیقت هم از اخلاقش بگم، خذ العفو، تعلیم خدا به پیغمبر. حبیب من تو برخوردای با اشتباه کارا و خطا کارا و آدمای کم ظرفیت و آدمای تلخ، گذشت رو انتخاب کن. کارم صورت میده گذشت، یعنی آدم وقتی که بگذره خود او به هیجان درونی دوچار میشه که خب ما کار بدی کردیم، تلافی که نکردی چی از ما گذشتم کرد. تو برخوردها با این کم ظرفیت ها، با این اشتباه کار، با این اذیت کنا، خزل عفو، گذشت و انتخاب. این گذشت خیلی کاربرد داره. این باید تو خونه های هممون جریان داشته باشه، تو برخوردامون جریان داشته باشه. گذشت همه جام جاش. یه دوستی داشتم یه روز به من گفت بیبریم فلان جا، یه محلی رو گفت که بعد نیبریم ببینیم. گفتم عیبی نداره. از کوچه‌ای که با ماشین داشتیم عبور میکردیم، کوچه یه مقدار کم عرض بود، ماشین این دوست ما به بدنه یه تاکسی گیر کرد، دو تا در رو یه مقدار فشار آورد، دو داد تو، هر دو در خراب شد. گفتم چی کار میکنی؟ گفت والا من که نمیدونم این تاکسی مالکیه، ولی مشکلی نی. کارت شدن رو برد پشتش نوشت که کوچه باریک بود. من اومدم رد شم، به ماشین حضرت عالی لطمه خورد. نمیدونستم تو کدوم خونهی بیام صداد بزنم، این مغازه من، این تلفن من. دو سه روز بعد گفتش که امروز اون تاکسیه اومد. گفتم خیلی خراب شده بود. گفت نداده بود، درست کرده بودن. گفت اومد در مغازه گفتش که فلان کس. گفتم منم. گفت من راننده اون تاکسی هم. این دوتا در ما که فرو رفت، دادیم به میکانیک، درستش هم کردن، خیلی هم خوب شد. بعد بهش گفتم چقدر خرجش شد؟ گفت خرجش همون آقایی و گذشتی که کردی بود. من با این که حالا درآمد زیادی ندارم، من نمیتونم از تو پول بگیرم، تو خیلی آقایی که ماشین ما رو داغون کردی ولی آدرس دادی. گذشت رو انتخاب کن. وعمر بالعرف، زبانت دعوت به کار خیر باشه. و اعرض عن الجاهلین، از آدمای نفهم لجبازم پیغمبر اعراض کن، باشون بگو نگو نکن، فایده این نداره، خودت ناراحت میشی. باید کل زندگی پیغمبر رو فهمید تا معلوم بشه ما رو برای چی آوردن اینجا و با ادای این تکالیف کجا میبرنمون و چی بهمون میدن. خدایا پیغمبرت رو به ما کامل بشناس. خدایا ما رو هم اقتدا کنندگان به پیغمبرت قرار بده. برای ما شب سنگینی، برای ما شیعه. حالا رو تقسیم بندی حوادث کربلا از 200 سال پیش شاید در تهران دیگه به همه جام سرایت کرده. امشب رو شب قمر بنی هاشم برازه. فراموش هم نکنیم که ایشون 3 تا داداشش هم همراهش بودن. فراموش نکنیم که این 4 تا جوان رشید الهی رو مادرشون شدید تشویق کرد دنبال حسین من بره. کار مریم رو کرده ام ملونه. مریم وقتی، یعنی کار مادر مریمو، نه مریمو، کار مادرش وقتی حامله شد گفتش که رب نظر تو لکه ما فی بطنی محرر، من این بچه ای که تو شکم هست وقف تو کردم، خودم نمیخوام، مال تو. ام البنین هم همین کار کرد، گفت شما چهارتا وقف حسینی، چیزی رو که آدم وقف میکنه از ملکیتش میره بیرون. من گفت دیگه به من شد، شما مال او هست. وقتی هم اهل بیت برگشتن اصلا از چهار تا بچهش نپرس. در برخورد اول به زینب کبرا گفت حسین کجا؟ خیلی کار مادر مریم دیگه، امت مسیح مریم داشتن، ما چند تا مریم داشتن. نمیدونم کجای مصیبت رو بگم، فردا مفصلش رو میخونم اگه زنده بمون تو جلسه صبح. کشنده است، چیکار بکنم؟ چه خوبه که تو خوندن و تو گریه کردن خدا به ملک الموت بگه برو بیارش، خوب وقت، بهترین وقت براش. او چهار تا بچهشو فدا کرد، ما یه جان بی قیمت ناقابلی ده، این جان عاریت که به حافظ برده دوست، روزی روخش ببینم و جان را فدا کنم. چنان ساقی نمود از باد مستش، این که دادن فرط مستی هر دو دست، در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کو. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم کز دست کم نیست، بزن تیری به چشم نازنین که غیر از دوست چیزی را نبینم. خیلی رو فرم نیستم، طاقتشم ندارم که بگم چی شد، فقط برای این که از گریه شدید بی نصیب نمونی یک کلمه بگم، وقتی اومد کنار بدن دید سر و سینه یکی شده. Ha ha ha.